بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ومنها مراعاة حال تجلي الفاعل والممكن القابل في الارتباط بينهما، فإن الحق تعالى لما كان واحدا من جميع الوجوه وجب أن يكون الارتباط من حيث الحق من جهة واحدة، ولما كانت الكسرة من لوازم الممكنات وأقلها الاثنينية وجب أن يكون ارتباط كل ممكن بالحق من حيث الممكن من جهتين، جهة إمكانه بسلسلة الترتيب و جهت وجوبه بالحق به وجه خاص، و یکون الغلبتو من هذا الوجه للوحده و احکام الوجوب، و من الوجه الاخر للکسرت و احکام الامکان. خب حالا دیگه اینها چندان بحث و گفتگو نمیخواد، انشاءالله روشن دیگه که منها از این قواعد حقه که از این مطالب فصل حاصل می شود این است که وجود احدی حق سبحانه را بخواهیم به کسرات کذایی غیر متناهی ارتباط بدهیم با اون اصل مسلم که الواحد لا یستر منه الا الواحد به دست می آید، از یکی از این قواعد حق این که این صادر واحد است، این ظل الله و تجلی ساری است که واسطه ارتباط حق به خلق است و خلق به حق است، و جهت واسطه پیشتر به عرض رسوندیم واسطه را که یه وقت واسطه در عالم عرضی آورده میشه که شی نه آن است و نه این، مثلا لا جبر مثال زدیم، لا جبر ولا تفویض، بل امرون بین الامرین، الامرین جبر و تفویض هر دو غلطه که افراط است و تفریط، اون حق و عدل امر بین الامرین است، بین الامرین یعنی عدل است، یعنی نه آن است و نه این، اون بین امرین نه آن است و نه این، اون حرف حقه، نه افراط است و نه تفریط. شجاعت را در اواخر الهیات شفا معنا فرمودید که نه جبن است و نه تهور، نه این است و نه آن، امریست بین امرین، تهور شجاعت نیست، جبن شجاعت نیست، شجاعت یک خصلت پسندیده محموده هست، بین الامرین نه آن هست و نه این. یه وقت واسطه میگیم اینطوری، بینهما برزخون لا یبقیان، واسطه هست که این دو دریا تجاوز نمی کنند به هم دیگر، طغیان پیش نمیاد، اینطور این واسطه. یه وقت در سلسله طولی میگیم واسطه، سلسله طولی واسطه یعنی هم آن است و هم این، در این حال که نه آن است و نه این. عالم برزخ را می‌فرمایید واسطه بین مفارقات محضه و عالم شهادت مطلق است، یعنی نه مثل ما فوقش مجرد محضه است، نه مثل ما دونش مادیات زمانی و مکانیه، اما هم از اون بهره دارد که تجرد برزخی دارد، و هم مثال این است که صورتی داره، شبهی داره، اندام دهری داره، جسم دهری داره، این تو اینجا می فهمید واسطه است. سلسله طولی واسطه این طولیه که هم آن است و هم این و نه آن است و نه این. نه آن است و نه این یعنی کمال و بالایی نیست و به اون نحوه محدودیت مادون نیست، مثل قوه خیال را، عالم مثال متصل خودتون را، قوه خیال را چطور می‌فرمایید که واسطه بین نفس ناطقه مقام عاقله و بدن هست؟ قوه خیال نه تجرد محض داره مثل مقام عقل، نه مثل بدن هست که مادی بوده باشه و زمانی و اینطور. برزخیست بین این دو، یعنی تجرد برزخی داره نفس در مرحله خیال، هم تجرد دارد و همین که شکل و شبه و صورت دارد، صور خیالیه، هم تجرد دارد و هم شکل و شبه صورت مادی را دارد، در این حال که ماده نیست. این تو واسطه در سلسله طولی بدین نحوه هست. این دو نحوه واسطه که در موارد آورده می شود، خب اینها رو دیگه اصول و امهاتی هست که در ذهنمون پروروندیم و در کتاب های پیش هم برد رسوندیم، در خود این مصباح هم که الان بار دوم است برد می رسانیم. حالا اینجا میگیم صادر اول واسطه هست، واسطه هست، عقل اول واسطه هست، و یا انسان کامل رو میگیم واسطه است که برای بعدی از این قواعد حقه. بله در پیش داریم این یکی که گفته بشه، بعدی نه پس از اون حرف زده میشه راجع به انسان کامل که واسطه هست، این طور انسان کامل حرف زده میشه. منها از این قواعد این که حال تجلی باری تعالی، زبان نداریم و لفظ نداریم، تعلق حق سبحانه به کسرات از ناحیه صادر اول، ناحیه اینطوری داریم راجع به چینش نظام هستی، نه اینکه اینها عجز باشه که دیگری در کار هست و او واسطه هست که بله واسطه های اینطوری اینجایی که نی، که اون آقا نمیتونه این کار رو پیش ببره به وساطت اینطوری ها که نی، خودشه. اما راجع به چینش نظام عالم و علم تشریح پیکر عالم هست، در مقام تشریح پیکر عالم حرف این است که از ناحیه صادر اول تعلق وجود صمدی به کسرات و به افعال میگیره، میشود مع کل شیء لابل ممازجه بل مداخله، و خارج از کل شیء هست، نه به مباینت عزلی جدایی که معنا نداره، به یده ملکوت و کل شیء. این منها از این قواعد داریم اینجایی رو میگیم. و منها مراعات و حال تجلل فاعلی فاعل یک طرف، و الممکن القابل یک طرف، فیل ارتباط بینهما. کی رابطه بین این دو هست در بیان چینش نظام هستی؟ رابط واسطه کیه؟ صادر اول هست، صادر اولی که ذل الله. این تعبیراتی که داریم در که علم تشریح داره وجوده، در بیان پیاده شدن نظام هستی الان کماکان زمان اینها دخالت نداره، دیروز هم اینطوره، فردا هم اینطوره. این هست. فإن الحق تعالی لما کان واحدا من جمیع الوجود، واحد است به وحدت حقی حقیقیه، وجب ان یکون الارتباط من حیث الحق من جهت الواحده، چون بسیط الحقیقه هست، ارتباط اون من جهت من حیثیت الواحده راست است. اون حیثیت هست صادر اول، به وسیله او که رق منشوره علیه ارتباط پیش میاد با همه کلمات وجودیه. ولما کانت الکسرتو، حالا از این طرف که کسرت من لوازم الممکناته، از اون طرف که حق سبحانه واحد است به وحدت حقی حقیقیه، بین اون واحد کجایی و این کسرت کجایی که باید ربطشون داد، در بیان چینش نظام هستی صادر اول است که طرف این را با هم ربط میدهد. من لوازم الممکنات کسرت و اقلها الاثنینیت، این در کجا میاریم؟ اقلش که فرمودید کل ممکنه زوجون ترکیبی، اقلش در عقل اول این که هست. حالا بیاییم در نفوس و بیاییم در موجودات اینجایی، کسرت دیگه حرف اقلش نیست، زمان داره، مکان داره، قدام و خلف داره، تحت و ذیل هست، یمین و یسار هست، جهات دیگر از پیش میاد. اقلش کل ممکنه زوجون ترکیبی و اقل و حل اثنینیت که مثلا در عقل اول، حالا بقیه این دو را دارم، مل کسرت اضافات دیگر هم. ولم مکان اینطور وجبه ان یکون ارتباط و کل ممکنن بالحق من حیث الممکن من جهتین. این جهتین را همان است که دیروز برزسوندیم، دیروز پری روز که فرمودن که در هر ممکنی از جهت سلسله طولی که یک اختزا دارد در پیدایشش و از جنبه مزاجیش، ترکیبش، وحدت بافتش، ساختش، تاروپودش، یه جهت خاص دیگری که به اون جهت یک نحوه ارتباط با حقیقت الحقایق پیدا می کند که اون حدیث جناب رسول الله را به لحاظ این جهت فرمود لی مع الله وقتون، و یه جهت که از سلسله طولیه وجودی که دیروز به دنیا آمده، از جناب آمنه به دنیا آمده سلام الله علیها، از حضرت عبدالله علیه السلام به دنیا آمده مثلا اینطور، و هاکذا من جهتین. جهت امکانی به سلسله ترتیب که دیروز به دنیا آمد، الان به دنیا آمد، از پدر و مادر به دنیا آمد، اقتضای پیدایشش در نظام هستی در این وقت بود، و جهت وجوبی بالحق که مربوط به اون جنبه خاص ترکیبی خودش است که لیم الله وقتون به وجه هل خاص. و یکونو، حالا خیلی خوب، پس در اینجا که دو جهته، وحدت را از اون جانب، از اون جانب غلبه احکام وحدت مال اون جانبه در این ممکن، و غلبه احکام کثرت از این جانب است هم در این ممکن، هر دو را در این ممکن بفرمایید، منتها غلبه وحدت را به لحاظ انسویش بفرمایید، غلبه کثرت را به لحاظ اینسویش بفرمایید. که مثلا خلوت کرده است، چون به خلوت جشن سازد با خلیل، پر بسوزد در نگنجد جبرئیل. خلوت کرده با در خلوت خانه عشق با حقیقت عالم، بله، همه رو کنار گذاشته، اون توحد جمعی که دارد، بله، جناب عالی در وقت مطالعات سنگین فکری حل مسائل مشکل چگونه توحد پیدا میکنید؟ اون وقتی که جبروت عالم، ملکوت عالم انسان رو میگیرد، به فکر فرو میرود، همه چیز رو فراموش میکند، اینطور این جنبه وحده. و در این حال که این کثرتی است که اینجا نشسته، ولی کثرت کجاییه؟ کثرت به لحاظ این سویش و وحدت به لحاظ غلبه اون سویش. لذا فرمود هر دو هم در همین ممکن، لذا فرمود و یکون الغلبت و منها زلوش للوحدت و احکام الوجوب یک جانب، و من الوجه الاخر للکثرت و احکام الامکان، ولی از اون این سویی که هر دو در او، هر دو در او هست. این یکی از قواعد حقی که از مطالب گذشته حاصل میشه. و منها یکی از اون قواعد دیگر، قواعد حق این که حالا ملاحظه میفرمایید، این منها دنباله منهای قبلیه، به این معنا که شرافت و خست و تجرد و تبقل در ماده و تشقب و تشعب و پراکندگی انسان بیچاره و توحد و تشتتش همه از خودش پیش میاد. از جنبه توحدش شرافت مییابد، از جهت حضورش و تبقلش در عالم اله شرافت مییابد، از جهت تشتتش در عالم ماده و پراکندگیش استراب نفس، میبینید که خست نفس پیدا میکند و خودش را به چه چیزها میفروشد. ثم رددناه اسفل سافلین، آنچنان که اون حیواناتی که قاذورات میخورن از روی او شرم دارن، این خوراکی او، این کار او، این وضع او از اون قاذوراتی که اونها میخورن کثیفتره. و این انسان که خداوند او را در کنار معدوبه و سفره خاص خودش قرآن کریم دعوت فرمود، در حضور خودش به من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک اسان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود، محمود حامد میخواد، حامد خدای توست. و اینها را از دست میدهد به چه رزالت و خست و دناعتی تندر میدهد. نعوذ بالله فرمایش امام ما، نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، که آقا حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه های نماز جمعه فرمایشش، آغاز خطبهش، نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، به چه چیزها خودش را داره میفروشه و چقدر داره خودش را پایین میاره و با چه دناعت و با چه الفاظ چند پهلو برای مبادا، چه کردی که الفاظ چند پهلو میزنی. و منها ان یبتنا، ان یبنا، یبنا مفعول واسطه یبنا، همون زیر یبنا خط بعد علی مراتبه ها، ان یبنا تفاوت امتزاج احکام جهته هذا الوجوب. ما ملاحظه می فرمایید دست کردیم دنباله همون و قاعده بالایه، جهته هذا الوجوب الذی یقوله المحقق و جهت الامکان و غلبت احد طرفین، که حالا یا اون وحدت غالب بشه یا این کثرت. یبنا بر چی؟ علا مراتبه ها، یبنا علا مراتبه ها، مفعول واسطه یبنا بوده باشه، یبنا علا مراتبه ها. حالا به هر اندازه که اون وحدت غلبه پیدا کرد، به همون اندازه شرافت داره، به هر اندازه، به هر مرتبه که، هر پایه‌ای که این سوی کثرت غلبه پیدا کرده، به همان صورت خست داره. بیانش و ذالک به حسب تفاوت استعدادات الماهیات غیر المجعولت ترتیب المتعقل فی الممکنات تقدمان و تأخرن تا آخر. حالا ماهیات میبینید که عارف و حکیم هر دو در این مسائل متفقن، ماهیات غیر مجعولت ترتیب، چون ترتیب مال چیه؟ اثر مال چیه؟ مال وجوده، ترتیب مال وجوداته. اگر چنانچه ترتیب را برای ماهیات بیاوریم به تبع وجوده، و لا بالاصالت ترتیب و تقدم و تأخر این حرفا اینها برای ماهیات نمیاد، راه نداره، آثار مال وجوده. به تبع وجود که این ترتب پیش میاد، ماهیات، کسرات اینها پیش میاد، به حساب تقدمن، تأخرن، شرفن و خصاصتن و شقاوتن و سعادتن و علمن و جهلن و بقاءن و نفادن و فناءن و غیر ذالکه، که اینها حالا هرچه که جنبه شرافت به انسو بزنید، فجهات الوجوب والوحدت للکمال و تقدم است و جهات الامکان و کثرت لنقصان و تأخر است. این طوره دو طرف. خب و از اینجا هم همینطور میبینید که وقتی مربوط به تقدم و تأخر اینها پیش میاد، بعد میاد همین تقدم و تأخر ایجاب میکند که احکام زمان پیاده میشه، میشود موجود زمانی، میشود مکانی، بعد زمان برش حجاب میشه، دیروز امروز پیش میاد دیگه، در اون صورت افق اعلای مافوق زمان و مکانی اینجا قرار میگیره. حالا هرچند انسان معجون از هر دو هست، در این حال که دامن فرش نشسته است، روح حساب روح عرشیش میشود فوق العرش، حامل عرش. بله، قرار است این دو جانب از جهت قدم و تأخر و یتزمن هذا الاصل، یعنی قاعده هذا الاصل، ان ظهور حقیقت المعقولت المعبر انها به زمان که شی شده زمانی و علت ظهور الموجودات زمانیه، هوه حاضر ترتیبی که هوه حاضر ترتیب المنبه علیه، این ترتیبی که بعد تنبیه کردیم حرفش، این ترتیب ایجاب میکند که شی میشود زمانی بحسب سلسله نزول وجودات. میفرمایی زمانی شده، آمده در دامن ماده، امکان استعدادی و حرکت قرار گرفته. این یک قاعده. و منها ان، باز میتوانید آقا این منهایی که الان داریم میخونیم با منهای قبلی میشود هر دور با هم ادغام کرد، به یک تحریر یک جایی کرد، حالا ایشون تفصیل داده بازش کرده. و منها ان مبنا، یا همان یبنا، ان مبنا تضاعف وجوه الامکان، که این قاعده را در اسفاران فراوان، هرچه شی از مبدأش فاصله بیشتر میگیرد، اون وجوه تضاعف امکان در او بیشتر میشه، محدودیتش بیشتر میشه، و هرچه انسویی تر میشود و جهات امکانش، نقصش، مادهش، کدورتش، ظلمتش کمتر میشه، اون جا عالم نور است. و منها ان مبنا تضاعف وجوه الامکان و کثرت علا کثرت الوسائط بینه و بین الحق تعالاست. علا کثرت الوسائط مفعول واسطه مبنا باشه، مبنا تضاعف وجوه الامکان و کثرت علا کثرت الوسائط بینه و ممکن و بین الحق تعالی، و عدم تضاعفها، عدم رو مجرور بخونیم که مبنا سرش در بیاد، و مبنا عدم تضاعفها، یعنی عدم تضاعف وجوه امکان، علا غلتها، علا غلت چه؟ علا غلت وسائط، بله که علا غلت وسائط باشه. فإن غلتها، یعنی غلت وسائط، تختزی عدم تغییر الفیض ذاتی، عقل اول چی جور؟ اونی که باید بوده باشه هست. بله، با وسائط سبب بله تحول دگرگونی فیض می شود. حالا شما در عالم تعقل تفکر می بینید که کثرت وسائط، خیال اگر رهزنی کنه، وهم اگر رهزنی کنه، نفس مضطربه بوده باشه، مطلب رو زلال نمی گیرد، تمجمج دارد. و اینها را که وقتی الغا کرده، نفس ناطقه به حال خودشه و اینها را فرو ریخت، نفس مطمئن نشد، بعد میبیند که در اون یافتنش حقیقت را، اون واقع را، اون آرامشی که براش حاصل شده، خودش میفهمد که واقع را یافته، از اون استراب خودش به در اولین میزان به معیار خودشه که نفس مضطرب نیست، یافته، ولو اینکه نتونه به قلم بیاره. برای اینکه نتونه به زبان بیاره. فإن قلتها قلت الوسائط تقتضی عدم تغییر الفیض ذاتی عن تقدیسه الاصلی، بله، به اون قدسش، قداستش، اون فیض به اون قداستش باقی و برقراره. حالا یا عدم تغییر، یه پله پایین تر بفرمایید که او قلتهو، ضمیر قلتهو را بزنید به تغییر فیض. حالا اگر عدم تغییر فیض نباشه، لااقل اقتضا میکند قلت تغییر فیض را، اینطور، او قلتهو. خیلی. و کسرتوها و کسرتها به نصب، فإن قلتها قلت وسائط و کسرتها و کسرتها کسرت وسائط تقتضی انصباغه، رنگ گرفتن انصباغه، رنگ گرفتن چی را؟ فیض را. کسرت وسائط موجب انصباغ و رنگ گرفتن فیض می شود. رنگ چی ها رو به چه رنگ هایی در میاد منسبق میشه؟ به خواص امکانات الوسائط. حالا اونها وسائط چه چیزا رهزنی کردن پیش آمدن به رنگ اونها در میاد. بله اینطور. خب در ضمن این ضابطه، این قاعده، این اصل و من هنا یعلم، یک اصلی را در علم انسان کامل در باره وسایط فیض الهی پیاده کنی که وجودشون وجود برزخی داره، به لحاظ انسویشون یه وحدت و وجوب تأصل و تأکد نوری وجودی دارن که در افق علا قرار گرفتن، و به لحاظ این سویشون که عالم زمان، مکان، ماده هست، بدن هست، بشرون مثلونا، به لحاظ بشر عرض کردیم، خصوص اونجا پیشترها داشتیم مکرر که بشره یعنی ظاهر، ظاهر، به لحاظ بشره ظاهر بشرون مثلونا، ها علیون بشرون ظاهر میبینی، اما کیف بشر باطن رو که نمیبینه، اون باطن رو نمیبینه که ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد، بله، و ظاهر دید، بشر دید، شمشیر آورده که او را بکشه و بیخبر از این که این شمشیر را بر سر الله فرود آورده، بر سر کسی فرود آورده که مجمع اسماء و صفات حسنا و علیای الهیه. در اینجا همین به من هنا یعلم، میخواهید دست به قلم بفرمایید راجع به علم انسان کامل چیزی بنویسید و هم باید امثال شما آقایان بنویسن، مبانی دست هست، کتاب خوندیم، حرف شنیدیم، میدونیم باید از کجا حرف زد و انسان کامل چگونه است و در علم امام اینها، در علم انسان کامل و در علم سفرای الهی اینها باید اینطوری باید پیش آمد، از جنبه وحدتشون، وجوبشون، شدت تأصلشون، توحدشون، تجمعشون، اصالت نوریشون، فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، و به لحاظ جنبه بشریشون همینطور مثل دیگران زندگی میکردن دیگه، بشران، معاششون، زندگیشون، خوابشون، بیداریشون، تسبشون، کارشون، دیگر ظواهر امور این سوی انسانی، اینها افرادی هستند که به لحاظ ارتقای وجودیشون فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به لحاظ تعریف طبیعت انسان، انسان هم یه فرد انسان هم مثل ما، اما کجا؟ بل مثل ما به لحاظ بشر بودن، جناب عالی 50 سال، 40 سال، 60 سال، 30 سال زحمت کشیدی در کنار این سفره های علوم و عارف و اینها بزرگ شده، غذا خوردید، نیرو گرفتید، بالوپر در آوردید، ملائکه اولی اجنحه شدید. حالا یه آقای عوامی، چهار تا عوامیان پیش شما یه مطلبی سوال میکنن، یه حرفی میزنن و جنابالی داری فکر میکنی، برای اونها داری حقایق رو از شما چیدی میشنون. خب اینها به حسب ظاهر پیش شما نشستن و بشران مثلونا، اما اون سیر روحی، اون سیر معنوی، اون گردش علمی، اون کاوشی که در اون دقایق و معارفی که در خزانه صدر خود و در سر خود دارا هستی، اونها رو بیچاره بو نبرده، چه خبر داره؟ و همینطور بفرمایی قیاس مشایخ اهل علم را با وسایط فیض الهی اینطوره. و من هنا یعلم ان من، که حالا راجع به سفرای الهی میخوام حرف بزنیم، این من له برزخون اعتدالیتون جامعتون بین طرفین، هم اون سو هم این سو، هم اون وجوب و وحدت، هم این سو امکان و کثرت، جامع بین طرفین هست. مشتملن این من، این چون این کس، مشتملن علا کلیات احکام هما، احکام طرفین رو، اشتمالن معتدلن فعلیگن من وجه، اشتمالن معتدلن، ولی که خودش مظهر عدل است، معتدلن طرفین را، هم ملکوتیش را هم ملکیش را به حال اعتدال میانه دارا هست. فعلیگن من وجهن، که فعلیگن من وجهن که میدهد به این سو به مادو، و انفعالیگن من آخره که از آن سو میگیرد. اینها در مقامی قرار گرفتن که با یک دست از بالا از اون سو میگیرن و از این سو به دیگران میبخشن. وسایط فیض الهی اینطورن دیگه. این انسان کاملی که قرآن آورده، فعلیان من وجهن، انفعالیان من وجهن، یک دست با یک دست از اون سو گرفت و با دست دیگر از این سو میبخشد. به تعبیر همین آقایان، آبشار الهی آبشار است که از بطنان عرش سرازیر می شود. این آبشار می آید به عالم طبیعت و عالم ماده، فرو می ریزد و پخش می شود و همه را فرا می رسد، به همه می رسد این آبشار الهی. این طوری لا تغایر و طرفین، لا تغایر و همون سویی همین سویی، واسطه به اون معنا از هر دو جانب داراست. الا به معقولیت جمعه ما، تفاوتش اینه که به معقولیت جمعه ما که در مقام علمیتش واقعیتش هر دو را معقولیت جمع که جامع هر دو هست، به اون تعبیر فسوس گفتیم کون جامع هست، انسان کامل نگفتیم، کون جامع، کون جامع هست. در اون توقیع مبارک حضرت حجت، اون توقیع رجبیه، توقیع رجبی نگاه می‌فرمایی، این تو اونجور که کتاب الله هستن، جامع هر دو هستن، هر دو را دارا هستن. تفاوتی که با طرفین دارن این است که این معقولیت جمع را، جامعیت هر دو را دارا هستن، این اندازه، این مقدار که معجون مجموعه، معجون از طرفین. و هیه این چنین حقیقت، این برزخیت اعتدالیه، این معقولیت جامعه، این حقیقت، هیه الحقیقت الانسانیت الکمالیت التی هیه، به تعبیر دیگر، کل مرآت للطرفین، آینه دو روح است، هم اون سو را می نمایاند هم این سو را، یه آینه درویه که هم اون طرف در او مشهوده هم این طرف در او مشهوده. اون طرف در او مشهود است که من رعانی فقط رعالله، این طرف در او مشهود است که انا بشرون مثلو کن این تو. و این معنا را جای یاد داشتی داریم که جناب صدر متعلهین همین حرف را، همین بحث امروز را، این دو سطر را در اسرار الآیات در اونجا به همین حرف را یه چند سطری پرورنده بعد که به این عبارت می‌فرماد، اینجا به عنوان قاعدتون صفحه 66 اسرار الآیات فرمود که قاعدتون فی اثبات شجرت نبویه، شجره توباست که اصلها ثابتان و فرعها فی السما توتی اکلها کلهینن به اذن ربها، فی اثبات شجرت نبویه و فضلها علی جواهر سایر البریه، اختزد حکمت الالهیه ان یکون شجرت نبویه سنفن مفردا، امامت تجزیه پذیر نیست، مقام تجزیه پذیر نیست، رسول الهی، سفیر الهی، حجت الهی یک کس است، امامت تجزیه پذیر نیست، ظاهر و باطن و اینها این برای این حق و سکوتی است که به مردم بی توجه دادن دل و خاموش کردن، سنفن مفردا بل نوعا واقعا بین الانسان و بین الملک جالسا، این انسان فی حد المشترک، جالسا فی الحد المشترک بین عالمه الملک و الملکوت، در همچون موردی نشسته، هم اون سورا میبیند هم این سورا فعل و انفعالش، مشارکن به کل واحد منهما، هم از اون طرف حظی دارد هم از این سو، علا وجه فانه، این انسان های وسایط فیض الهی کل ملائکه فی اطلاعهم علا ملکوت السماوات والارض، این اون سویش، و کل بشر فی احوال المطعم والمشرب و المنکه و مثلهم، واقعا بین نوعین مختلفین، بله که میبینید هم اون است و هم این، و تشبیه مثل مرجان، حالا دیگه تشبیه معقول و محسوس، فی انه حجرون اما یشبه الاشجاره، ولی میبینید رشد میکنه، شاخ و برگ داره مرجان، یتشعب و اقصانه و کن نخل، خیلی شبیه به انسانه، فنه و شجران یشبه الحیوان، زنده انسان حیوان، فی کونه ها محتاجتن الى تلقیه و بطلان ها ازا قطع رأسو ها، اطراف درخت نخل رو بزنن خوش نمیشه، اما سرش رو بزنن خوش میشه، مثل اینکه انسان حیوان اگر دستش و گوشش رو ببرن بزنن اینا نمیمیره، اما سرش رو چرا؟ یا آب اگر بیا تا گردنه درخت نخل رو بگیرد خفه نمیشه، اما وقتی از سرش در رفته بعد میبینی خفه میشه، اینطور اینجوری. اینجا در همین باره جناب آخون اطلب را از در اسرار آیات پرورنده، و منها یکی از قواعد حقه دیگر اینجا در این منها که این قاعده رو به میان آورده، فرمایشاتی بسیار شریف و رفیع آورد که هم به کار بحث علمیمون میخوره، که حالا نزدیکم هستیم اسفار، فصل سیوم اسفار، فصل سیوم مرحله ششم، الان دیگه نزدیک شدیم دیگه، اینقدر بله حالا چیزی نمونده که به بحث علم، نحوه گرفتن علم انسان چی جوره؟ حالا همه چیز، هر ذره‌ای در هر امری آدم بخواد پیش برود و توکل کند، حیرتن در حیرت. و یکی از اون اموری که خیلی مشکل آدم سر بلند کند با اینکه خودش میگیره، خودش میفهمد، مییابد، اما بهش بگید آقا شما این کتاب وجود خودتون رو برای ما باز کنید، یه دو صفحه برای ما بخونید، یه دو سه سطر رو برای ما بخونید، شما این علم رو چجوری فرا میگیرید؟ خب از استاد فرا گرفتیم، یعنی استاد علمش حرف که زده، حرف با هوا آمده از سماق گوش رفته و بعد میبینی اینطور نیم. از کتاب فرا گرفتیم، کتاب که مرکب بود، کاغذ بود که نشده، مباحثه نشده، فکر نشده، بعد منتقل میشه میگه آقا استاد و درس و بحث و کتاب اینها همه معدات هم، علت واقعی امریش فوق اینها. خب حالا خوبه، حالا اونی که امریش فوق اونها نحوه ارتباط شما با او، او با شما چگونه است؟ نحوه ارتباط را متوجه شدیم، حرفش را زدیم، خوبه. بعد از این تعبیر می شود به جدول، که ما جدولی از بحر وجودیم همه، و خوب تعبیری هم هست جدول، که ما همه جدولی، کانالی، نهری از این دریای بیکران هستی هستیم، و از این کانال آنچه را که می گیریم می گیریم. خب خوبه، نام مقدماتش خوب پیش آمدیم. حالا از این کانال وجودی علوم و معارف عایدت می شود چگونه است؟ چه نحوه باید پیادش کرد؟ حصول علم چیه؟ خود تعریف علم چیه؟ پیدایش علم چگونه است؟ افاضه علم چگونه است؟ و همینطور بحث علم تا میاد که می کشاند به جایی که علم می شود غذای نفس، که نفس به گرفتن علم ارتقاء وجودی پیدا می کند، یعنی اتحاد عالم و معلوم است. بعد میگیم علم و عقل و معلوم و معقول یه معناست، اتحاد علم و عالم و معلوم است، اتحاد عقل و عاقل و معقول است، سردر می آورد به این حرفا و بر او متفرع می شود که جزا نفس عمل است، جزای هر کسی خودش، خارج از او نی، هر کسی با عمل خود مشهور هست، هر کسی هر گونه خودش را ساخت الان همان است که در این سالیانه خودش را ساخت و میبیند چیزی بیرون از اون نیست، خودشه و از خودش باید طلب کند و ها کذا و های دیگر و و و چیزایی که پیش میاد، حالا یکی پس از دیگری خود کتاب عنوان میکند، اسفار و فسوس اینا هم که خوندیم حرفا زده شده، اینجا هم به تفصیل باز حرفش پیش میاد. خب حالا نحوه افاضه علوم معارف بر انسان یه مقدار اینجا حرفش زده میشه و یه حرف دیگرم اینجا آورده فرمود که حال تعلق انسان کامل را در معراجش به آسمان ها از اینجا توجه داشته باش. خب اینم یه ترنگول خوبیه، معراج چگونه و چطور؟ خب جناب عالی که میفرمایید از صلات و معراج المؤمن، یه معراج از صلات و معراج المؤمن، و جناب رسول الله همونطور که به جناب عالی فرمود از صلات و معراج المؤمن، هم به جناب عالی فرمود ان المصلی یناجی ربه. ببینید چگونه است مناجات، چگونه است؟ خب حالا در میان دعوا هم نرخم تعیین بفرمایید، نه بله این 1001 نکته را باز بفرمایید، ندارید بخرید، بله که به فهرست معراج. حالا خوب بود همه یه جا جمع میشد، اما حالا همینجور ما هم پراکنده یادداشت کرده بودیم، پراکنده چاپ شده. اون فهرست معراج، معراج ها را یه جا در نظر بگیرید که به کار این چند سطر میاد. و بعد در معراج این کتاب خیلی حرف داره، اقسام معراج، معراج تحلیلی، معراج ترکیبی، معراج های دیگر حرفای زده میشه که به زبان قوم باید آشنا شد، پله پله پیش میرویم، اینها را در خاطر داشته باشید. علاوه بر اینها البته در یکی از اون نکات اشاره کردیم، نصوص همین ماتن ما صدرالدین قونوی نص 19 نصوص، اونجا میبینید که ایشون میفرماد که ابو نعیم حافظ اصفهانی، ابو نعیم صاحب حلیت الاولیا، ایشون رساله ای داره، کتابی داره، در اونجا آورده که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حصل له 34 معراجا، 34 چهار معراج، 34 معراج، ان المصلی که یناجی ربه از صلات و معراج المؤمن، ایشون که همواره معراج دارن، این 34 معراج چگونه هست؟ و فرمایش اینجا دارد که اینها را در نظر داشته باشید که در شب اسراء جناب رسول الله اونجا عیسی را، حضرت عیسی را در آسمان دوم دیده، یوسف را در آسمان سوم دیده، ادریس را در چهارم، هارون را در پنجم، موسی را صلوات الله علیهم در سادسه، حضرت ابراهیم سلام الله علیه را در سابعه. اینها را در این قاعده اینجا داریم. اینها چیه؟ و همین حرفایی را که ایشون اینجا عنوان میکند در فسوس هم خونده بودید که اونجا در فسوس بعد از آنی که راجع به در اول فصل ششم صفحه 30 فسوس، اونجا عنوان فرمود که من هذا المقام، اول فصل ششم فسوس صفحه 30، و من هذا المقام در بحث عالم مثاله، یتنبه طالب على کیفیت المعراج نبوی و شهوده آدم فی السماء الاولا و یحیی و عیسی فی الثانیه مطابق روایات و یوسف فی الثالثه تا آخر نگاه می‌فرمایید، که دیگه ما اینها رو فردا تکرار نکنیم. عرایض تقدیم داشتیم، بعد بیاییم راجع به حرفی داریم درباره افاضه علم و اینها اشاراتی بشود که این قاعده رو به اون نحوه دیگه اینها تکرار نشه. حالا به کتاب می‌پردازیم. خیلی خوب، وقتم که تمام شد.